نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. سلام به شما شنونده های عزیز، سلام به شما و دل های مهربونتون. شما رو میگم، شما دوست عزیز و هموطن، صبح دوشنبه شما به خیر و نیکی. امیدواریم هر جا هستید سالم باشید و دلتون شاد باشه در صبح دوشنبه پنجم اسفند. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، برنامه امروز صبح روشن رادیو معارف رو با شما آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيدنا صل على محمد وآل محمد، صل على سيدنا محمد وآل محمد.
شما شنونده برنامه صبح روشن هستید از رادیو معارف و امروز در ادامه موضوع علل و آسیب‌های دروغگویی به راه‌های درمان این صفت ناپسند خواهیم پرداخت. شما شنونده عزیز و ارجمند میتونید توی بحث ما مشارکت کنید و درباره موضوع برنامه حرف بزنید. اگر سوالی دارید مطرح بکنید، ضمن اینکه شما هم برای ما تجربه‌های خودتون رو بگید، جاهایی که به هر حال دروغگویی بیشتر میشه و همینطور آثار منفی که توی جامعه، توی زندگی ما داره، پیامدهای منفی که داره و راهکارهایی که به ذهن مبارکتون میرسه برای اینکه این صفت ناپسند رو از خودمون دور بکنیم. شما هم برای ما از طریق 3553 پیامک بدید و به 329-10-551-2 با پیش شماره 025 زنگ بزنید و مطرح بکنید. من رضا ملایی به اتفاق دوستان خوبم در این برنامه و کارشناس ارجمندی که خدمتشون خواهیم رسید تا لحظات دیگر، تا دقایق دیگر بعد از اینکه یه مروری بکنیم برنامه دیروز و پریروز و یه بخشایش رو بشنویم، انشالله به جمع ما اضافه خواهند شد، این برنامه رو تا ساعت 10 تقدیم شما میکنیم. اجازه بدید که عطر خوش کلام امیر کلام حضرت علی علیه السلام در فضای دلهامون پراکنده بشه با این حدیثی که من میخونم و بعد یه بخشی از برنامه دیروز و پریروز رو که زحمت آقای علی خانی از برابچه‌های خوب برنامه صبح روشن هست رو انشالله خواهیم شنید. راستی تو را نجات میدهد هرچند از آن بیناک باشی، و دروغ تو را نابود می کند گرچه از آن خطری برای خود حس نکنی.
دروغ مراحل و درجات داره که از دروغ کوچیک شروع میشه تا دروغ عالی. دروغ ریز و درشت نداره، دروغ شوخی جدی نداره، همه اینها نهی شده. سه تا عامل اصلی برای دروغ هست. یکی عامل نفسانی است، یکی عامل اجتماعی است و یکی عامل تربیتی. چند عامل نفسانی است که کوچک و بزرگ هم نداره. یکی مسئله حقارته، یکی مسئله جهله، سوم ضعفه، چهارم حرصه، عدم قناعته، و بالاخره پنجمین عامل ترسه. این عوامل پنجگانه نفسانی رو میتونیم در یک عامل خلاصه کنیم، ضعف ایمان. وقتی بی‌تقوایی و ضعف ایمان شد، همه اینها به دنبالش میاد و انسان خیلی راحت میتونه این خلاف رو مطرح بکنه. این یک عامل.
کسی که دروغ مدام میگه به نظر شما چه عواقبی به دنبال داره، هم برای خودش هم برای اطرافیانش؟
همیشه فکر میکنن حرفایی هم که راست میزنه دروغه.
یقیناً عاقبت خوشی نداره. بالاخره دروغ یه زمانی رسوا میشه.
اول از همه آبروش در خطره. دوم ممکنه که به دروغ‌های بعدی وادار بشه که این خودش خیلی بدتره.
به دروغ‌گویی معروف میشه، حتی راست هم بزنه باور نمیکنن.
چون که یک میوه اگه توی جعبه خراب بشه تمام میوه رو خراب میکنه.
وقتی دروغ میگه به دنبالش گناهای دیگه هم میاد، به دنبالش خطاهای دیگه هم میاد.
جناب آقای دکتر فرح‌بخش، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،
مردم با انگیزه های مختلف دروغ میگن که اگر برخی از صفات یا برخی از عوامل روانشناختی رو کنترل کنن، یقینا دروغگویشون کمتر میشه و مقدار زیادی ریشه‌کن میشه. دروغ‌گویی علل متفاوتی داره. در دوران کودکی، نوجوانی و بزرگسالی شکلش، حالتش متفاوته. بخش کودکان که یواش یواش به اصطلاح معنای دروغ رو میفهمن، بیشتر از ترسشون دروغ میگن، از اینکه مبادا اگر حقیقت رو گفتن توسط پدر مادرش تنبیه بشن. اما در دوره نوجوانی گاهی اوقات اون هیجان‌های نوجوانی باعث میشه که بچه دروغ بگه. گاهی مواقع به خاطر ترس از تنبیه شدن نوجوانان دروغ میگن و گاهی اوقات به خاطر کمرویی و ترس اجتماعی دروغ میگن. روشون نمیشه بگن نه، روشون نمیشه واقعیت رو بگن، بچه های دروغگویی میشن. در بزرگسالان ضعف عزت نفس یکی از عوامل دروغگوییه. پایین بودن عزت نفس، پایین بودن حرمت خود، از طریق دروغگویی‌های متعدد میخواد اون احساس بی‌عزتی و حقارت خودش رو جبران کنه، میخواد خودش رو خوب جلوه بده، خودش رو باور نداره. گاهی مواقع دروغگویی در بزرگسالان صرفا به خاطر اینکه به یک منفعت مادی برسن یا به یک منفعت اقتصادی برسن.
عامل اجتماعی سه امر میتونه باشه. یکی فضاسازی اجتماعی هست، یکی پذیرش عمومی و یکی هم تشویقه. نکته چهارم، به مسائل به دروغ‌های شوخی خیلی اهمیت بدیم که ازش دوری کنیم. و بالاخره آخرین نکته، مسئله همین توجیهاتی است که گاهی پدر و مادر در برابر فرزندانشون و برای خودشون انجام میدن که به حساب اینکه این مصلحته، به حساب اینکه توریه است، به حساب اینکه این اشکال نداره، یه مقداری میخوایم توجیه کنیم اون خلافایی گفته میشه. ششم تدلیس و غش، هفتم ریا، هشتم نفاق، نهم انحراف از حق و ضلالت، اینها از مصادیق دروغه. شهادت دروغ، اشاعه شایعه، یکی از مصادیق دروغ بدعته و بالاخره ادعاهای کذب.
صبح روشن. انشاءالله صبح شما به خیر باشه و روزگارتون روشن، خانمها و آقایان بزرگواری که همراه هستید با این برنامه زنده از رادیو معارف. شاید برای اولین بار این برنامه رو دارید گوش میکنید. شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت 9 تا 10 صبح این برنامه برای شما خوبان پخش میشه. موضوعات اخلاقی اجتماعی رو بهش میپردازیم از گروه معارف و جامعه این رسانه دینی. خب سلام بکنم خدمت مهمان گرامی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حجازی، محقق و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی و مدرس حوزه و دانشگاه. سلام به حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم، صبح حضرت عالی و همه شنوندگان بزرگوار بخیر و سلامتی باشه.
خیلی خوش آمدید.
خواهش منم، در خدمتم
باشید. ما یه خوردم اول صبح که میم حالمون گرفته باشه، کارشناسای خوب، مهمونای ارجمند و پر انرژی رو که میبینیم من جمله حضرت عالی دیگه سر حال میشیم.
صفای شما و بزرگواری شما.
خب جناب آقای حجازی، بحث از روز شنبه که شروع شده، دروغ و تعریفش، بدیهاش، آثاری که توی جامعه، توی خانواده، توی شخصیت فردی ما داره و بعد ساحت‌هایی که ما دچار دروغ‌گویی میشیم، انواع و اقسامش، اینها همه گفته شده. در کنار اون مباحث حضرت عالی راهکارهایی رو هم برای ترک دروغ گفتید، یعنی همیشه به صورت موازی راهکارها هم ارائه شده. اما امروز برنامه میخواییم یه مقداری ویژه‌تر به این قضیه نگاه بکنی، یعنی بیایم ببینیم حالا به هر حال ما توی جامعه زندگی میکنیم که کم و بیش توی محاوراتمون، توی داد و ستدهامون، تو قضاوتهامون، ترشها و برخوردهایی که ایجاد میشه تو کوچه و بازار، توی خانواده، توی سیاست، توی شوخی هامون، اداره و محل کارمون، کم و بیش دروغ گفته میشه. اسلام و دین چه راهکارهایی رو ارائه میکنه؟ علم در این خصوص چه پیشنهاداتی داره برای اینکه این صفت ناپسند رو از خودمون دور بکنیم؟ و در خدمت شما هستیم. اولین بخش از فرمایشات شما رو، شما شنونده عزیز عذرخواهی میکنم، شما هم میتونید برای ما همین مسائل رو مطرح بکنید، این راهکارهایی که به ذهن مبارک میرسه و البته سوالی اگه دارید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون شنیدم که حضرت عالی با حدیث زیبایی از حضرت امیر سلام الله علیه سخنتون رو آغاز کردید، منم دوست دارم با یه حدیث سخن خودم رو امروز شروع کنم از امام صادق علیه السلام. حدیث جالبی است. حسن ابن محبوب، یکی از اصحاب و یاران حضرت، سوال میکنه از حضرت که آیا ممکن است مؤمن بخیل شود؟ حضرت فرمود آری. آیا ممکن است مؤمن ترسو باشد؟ حضرت فرمود آری. آیا ممکن است مؤمن دروغگو باشد؟ حضرت فرمود نه، هرگز، و خائن هم نیست. این حدیث خیلی حدیث جالبیه، یعنی تقریبا میشه گفت که سرلوحه بحث امروز ماست که برای مداوا و درمان داریم فکری و چاره میاندیشیم. خب اشاره فرمودید، خلاصه سخن هم گفته شد، شنیده شد. من میخوام راجع به آسیب که آخرین بحث ما بود، آسیب شناسی که از همونجا منجر میشه به داستان مداوا و درمان، یه نکته رو اشاره کنم و انشالله وارد بحث بشیم. و اون که ببینید، بالاترین خطر، بالاترین آسیب در این مسئله اجتماعی این هست که سه اتفاق بیفته. اگر این سه اتفاق افتاد، این نشان دهنده بالاترین آسیب و خطری است که برای این پدیده و برای این حالت و صفت اجتماعی در جامعه به چشم خواهد خورد. یک، رفع قبح، یعنی قبح مسئله برطرف بشه. این بالاترین خطره. هر گناهی، هر خطایی، هر رذیله‌ای اگر ابتدا رفع قبح شد، یعنی در جامعه جا افتاد که این قبیح نیست، این امر مطلوبی است، امر خوبی است، این بالاترین آسیب و بالاترین خطره که متاسفانه این برای کذب و ناراستی خیلی شدیداً اتفاق افتاده. دوم، عادت گرفتن و عادت شدن و خو گرفتن به این صفت رذیل است. این هم خطره. اینو در یکی از بحثا گفتیم. گاهی ممکنه انسان یک خطایی رو به صورت اتفاقی یا از روی ناچاری انجام بده.
بله.
یه غیبتی از روی ناچاری بشه، یه دروغ از روی ناچاری گفته بشه. اینو در فلسفه اخلاق، در بحث اخلاقی بهش رذیله یا در مقابلش فضیلت گفته نمیشه. زمان رذیلت گفته میشه که به صورت خو و عادت همیشگی باشه. این خطره. این آسیب زمانی است که کذب و دروغگویی و ناراستی بشه یک عادت. فرض کن فرزند ما، همکار ما، یک موقع حالا یه اتفاقی افتاد و به لحاظ شرایط روحی خاصی یه خلافی گفت. این رو ما از کارشناسی و جهت فلسفه اخلاق اینو نمیگیم یک ملکه شده، میگیم یک خطایی شده و درمانش هم خیلی راحته.
بله.
اما اگر عادت شد، این میشه آسیب. پس یک، رفع قبح. دو، عادت و خو گرفتن به اون رذیله. و سوم، همگانی شدن. یعنی وقتی یک دردی، یک بیماری، یک رذیلتی همگانی شد، این آسیب میشه، این دیگه خطر میشه. خب ببینید، در هر سه مورد اگر دقت کرده باشیم میبینیم که اگر به این مرحله برسه، رفع و درمانش خیلی سخته.
بله.
و واقعا مشکل.
بله.
اینکه یک مسئله رو قفشو برداریم آسون نیست. یک مسئله رو از عادت گرفتن، کسی رو از عادت دست بکشه، خب معروفه دیگه، ترک عادت خیلی مشکله، خیلی آسون نیست. و یا اینکه مسئله همگانی رو بخوایم فروکش کنیم، بگیم نه آقا این چنین نیست، همه بهش رأی ندن، این کار همگانی نیست، نه به خدا، والا بلا به حضرت عباس، این کار خلافی است، خواهش می‌کنم. خب این سخته،
یعنی باید همه رو
اصلاح کنیم. ولذا این مقدمه ایشه برای این مسئله درمان، باید با یک دقت و یک وسواس و احتیاط خاصی موارد مسئله درمان بشیم. خب پس این مقدمه صحبت شد که اشاره هم داشتیم به آسیب ها.
بله.
حالا انشالله وارد بحث درمان میشیم با اجازه شما. خب. و اگر صحبتی دارید یا سوالی هست،
ما اگر اینجا صحبتی هم بکنیم، حکم این خلاصه پلهای بین بخش هاست آیه اجازی عزیز،
و چقدر کار مهمی است.
به قول یکی میگفتش که مجری برنامه حکم میرزا بنویس جلسات رو داره. اصل کار صحبتهای کارشناس هست و شنونده ها دیگه. حالا اینه که
خب اعتماد به میرزا بنویس و یا مجری خیلی مهمه و نقشه اون خیلی میتونه اثرگذار باشه.
چرا خدمتتون سلام میدونید، به نظرم یه راهکار رو همینجا
حتما. خب برای پیدا کردن راهکار و درمان، من خواهش مونم شنوندگان بزرگوار، چون فکر میکنم برداشت من این هست که عزیزانی که الان برنامه رو گوش میدن کسانی هستن که مباحث گذشته رو تا حدودی همراه ما بودند و یا حداقل خلاصه بحث رو امروز شنیدند. من میخوام ارجاعشون بدم به اون سه عامل. یعنی ما اگر بخوایم درمان کنیم و راهکاری برای درمان پیدا کنیم، باید به اون سه عامل توجه بکنیم.
تربیتی،
سه عامل چی بود؟ آفرین.
سه عامل اجتماعی.
نفسانی بود، تربیتی بود و اجتماعی بود. باید دونه دونه ما این عوامل رو ببینیم مشکلمون چی هست و چگونه میتونیم درمانش کنیم. اما نکته مهمتر از این و شروع درمان این هست که قبل از این که ما وارد درمان بشیم به دو مسئله باید خیلی توجه کنیم که من خواهش می‌کنم این دو مسئله کاملا باید در سرلوحه مرحله درمان باشه. یک، باید ما بپذیریم یا بدانیم یا بفهمیم که این یک بیماری است. این اول. تا زمانی که ما متوجه نشدیم که این یک بیماری است هیچگاه در صدد علاج برنمیاد. خب ببینید، ما باید بدونیم کذب و ناروایی چه آفت بزرگی است و چه مشکلی است، چه چالشی است برای جامعه، برای خانواده. خب اگر نه ادعی پیدا بشن در جامعه یا در خانواده بگن نه ما احساسی نمی کنیم که بد باشه، داره زندگی میچرخه و خوبم هست برای تفریح و مزاح هم که خیلی وقتا نیاز هست و خانواده هم که داره زندگیشون میچرخه، نه، اگر ما واقعا بدونیم که این بنیان کنه. من برای که این نکته یه مقدار جا بیفته یه چند تا روایت دارم که عزیزان و مخصوصا خانواده ها، پدران و مادران و بزرگوار به این روایت توجه کنن، ببینن که خیلی مسئله ساده و شوخی هم نیست، مسئله دروغ و ناروایی و ناراستی. این برای مقدمه است برای درمان. پس دو تا مقدمه، دو تا نکته است که باید در مقدمه ما دقت کنیم. یکی دانستن این که یک بیماری است، قبول کردن این که یک بیماری است، و دوم این که بدونیم که این عواقبی داره. یعنی همین که این بیماری است عواقبی هم داره، یعنی خیلی دل خوش نکنیم که حالا ما یه سری دروغ هم میگیم اتفاقی هم نیفتاد. طرف میگفت مثلا من نماز نخوندم، آسمون زمین نیومد، زمین به آسمون نرفت. نه، بنا نیست کسی با نماز نخوندن زمین آسمون به هم بافته بشه. نه، من خودم ضرر کردم، من خودم از عواقب این سود نبردم. خب برای اینکه یه مقدار عواقب و آثار دروغ برامون روشن بشه، من چند تا روایت، چند تا نکته هست که از روایته. مثلا در روایتی هست که دروغ یک نقطه سیاه هست که وقتی گفته بشه در قلب کم کم این نقطه سیاه اضافه میشه و قلب تیره میشه و به جایی میرسد که این شخص نزد خداوند به عنوان کذاب نامیده میشه. که دیگه وقتی انسان به مرحله کذاب بودن رسید و خدا انسان رو با این عنوان خطاب بکنه، دیگه معلومه که در آیات و روایات هم به این مسئله اشاره شده. یک. دوم، در حدیثی هست از امیرالمومنین سلام الله علیه در میزان الحکمه که حضرت میفرمان در دانش اشخاص کذاب خیری نیست. ببینید، در دانش، در علم اشخاصی که کذابند و به دروغگویی شهرت دارن یا کارشون دروغگویی هست خیری نیست. این دانش، هر نوع دانشی، دانش اقتصادی، دانش سیاسی، دانش فرهنگی، دانش دینی، حتی دانش دینی، من هیچگاه فراموش نمی کنم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در صحبتاشون این زمان می فهمون کنن هستن کسانی که توحید می نویسند، توحید درس می دهند، اما بهره ای از توحید نبردند. پس دلیل نمیشه که حالا بنده فرض کنید کتابی در بحث اخلاق نوشتم خودم واقعا اخلاقی باشم. حضرت امیر به صراحت می فهمون اگر خدای نکرده کسی مبتلای به دروغ و کذب شد، این حتی در دانشی که ممکنه راست هم باشه هیچ خیلی درش نیست. یا در قرآن هست که خدا می فهمون که دروغگو رو خداوند هدایت نمی کنه. یعنی خیالمون راحت باشه اگر ما این یه عادت شده و یک رذیلت شده از هدایت الهی دور خواهیم بود و این نکته ایست که حق هستن در قرآن ذکر شده. یا روایت دیگری هست که می فهمون امام امیرالمومنین سلام الله علیه که نتیجه دروغ خاری در دنیا و عذاب در آخرته. خب دروغوی زیاد دین را تباه میکند. ببینید، ما یک توجه خیلی کوتاه به این روایات و به این آثار شوم واقعا تکون میده ما را، واقعا به ما هشدار میده که خیلی ساده از کنار قضیه رد نشیم، خیلی دلمون خوش نکنیم که خب ما با دروغ خوب گرفتیم و هیچ نگران ما نباشید. و این مقدمه و این پله اول برای درمان هست. آخرین روایتی که میخوام براتون عرض کنم از پیامبر صلوات الله سلام علیه نقل شده که حضرت فرمود کم مروت‌ترین مردم کسی است که دروغ میگوید. این مروتی نداره دیگه کسی که دروغ. و باز عرض میکنم این دروغی که اینجا گفته میشه اعم است از دروغ جدی و دروغ شوخی، اعم است از دروغ کوچک و دروغ بزرگ، چون قیدی نداره در این روایات و در این آیاتی که ذکر شد. و نهایتاً این که دروغگو طبق فرمایش معصومین همیشه در گفتارش مورد اتهام است. اینو همه ما تجربه داریم واقعا، یعنی از فرزندانمون گرفته، از نزدیکانمون گرفته تا اقوام و تا دیگران و جامعه و امثال اینها. کسی که یکی دو بار ازش دروغ شنیده باشیم دیگه تقریبا به قولش اعتماد نمی کنیم. و اگر واقعا حرف درستی هم بزنه قسم هم بخوره واقعا همینطوره. و این یه آثار روانیست در جامعه، یه موج ایجاد میشه. یعنی خیالم راحت نباشه که حالا یه دروغ گفتم یه مسئله رو حل کردم یا از یک مشکل رد شدم دیگه قضیه حل شد. نه، اگر طبق روایت و طبق تجربه دروغگو هیچگاه در گفتارش مورد اعتماد دیگران نیست و همیشه مورد اتهام است. خب این مقدمه. و این آگاهی یافتن از آثار و تبعات دروغ میتونه ما را تشویق کنه، تحریک کنه تا به فکر درمان باشیم که انشاءالله برای درمان هم صحبتهای خواهیم داشت.
خیلی خوب، متشکرم. آقای دکتر قرص خاصی هم داره درمانش؟
واقعا یک نکته است که اتفاقا جالبه. بعضی از دوستان میان میپرسن که ما چیکار کنیم که در نماز حضور قلب پیدا کنیم. من همیشه بهش گفتم اگر شما قرصی پیدا کردید، نه قرص به ما هم خبر بدید.
آره.
همه دنبالش هستیم واقعا، چون قرصی همه نیاز داریم.
خیلی خوب، لبخندتون خیلی ملیحه های
خواهیشونه.
امروی مهمون خوبم تو برنامه مون داریم، صدا بردار همیشگی برنامه آقای علی اصغر شرفی نیستش، محسن معبودی نشسته ابروها را انداخت بالا، تشکر بود محسن آقا. خدمت شما شنوندای عزیز عرض بکنم ساعت 9:21:53 صبح روشن دوشنبه پنجم اسفند ماه 1392 هشدار که لحظه به لحظه، ساعت به ساعت، روز به روز داریم یک سال دیگر از عمرمون رو سپری میکنیم. تو پرانتز شما صبح روشنی های عزیز دارید برای ما پیام کوتاه میفرستید تو موضوعات مربوط به بحث دروغگویی، سوال خیلی پرسیدید، اما یه چند تا از پیامکاری نگاه بکنیم. من دروغ نمیگم چون همون موقع رسوا میشم، خانم رقیه این رو گفتن. خب این یه جور حسنه. جندقیان از اصفهان، خانم ابری از تهران، ازتون ممنونیم. دوستی را جای دشمنی باید نشاند، این پیامک 921-75 که اگه دروغ رو ترک کنیم این اتفاق خواهد افتاد. خانه ها را کم کم باید، یا کم کمک بذارید درست بخونم، تکان ظرف های کهنه را باید شکان تا که نو گردد همه حال و احوال، هم زمین و آسمان و هم حالا دیگه حال خودمون انشاءالله. خانم مریم البرز از لارستان این پیامک رو دادن، موضوع برنامه ما رو مستقیم نگفتن ولی خوندمش به خاطر اینکه خودم اون حرف رو زده بودم. صبحتون و روزتون به خیر و نیکی. دروغ از نظر دین صفت ناپسندی می باشد، انسان با تقوا هیچ وقت دروغ نمیگه. از دید من هر دروغ باعث بی‌اعتمادی نزد دیگران خواهد شد، عامل دروغ تربیت نادرست خانواده هاست. دروغگو دشمن خداست. چقدر دشمن داری خدا؟ 935-97-97. بچه‌ام که بودیم اینو میگفتن بهمون، میگفتن دروغگو دشمن خداست، ولی نمیدونستیم حالا مثلا چه شکلی، ولی الان خودمون میفهمیم چون در قامت یک دشمن خیلی قهار بعضیامون حاضریم دیگه. های دکتر
خدا پناهتون بده.
خدمت شما عرض بکنم که بریم اتاق فرمان یه بخشی رو گوش میکنیم، برمیگردیم. صبح روشن همچنان ادامه داره. ممنون که با ما در طول صبح روشن قدم میزنید. راستی شما هم قرص ضد دروغگویی رو پیدا کردید، کمک کنید من آقای دکتر اجازی.
متفاوت
صبح روشن
اخلاقی اجتماعی.
قرار ما شنبه تا دوشنبه
ساعت 9 صبح.
دروغ انسان دروغگو رو به کجا میرسونه؟ پسر از دنیا بالاخره آقای دروغگوی دیگه معلومه دیگه، جهنم و نمیدونم عذاب و
دروغ به جایی نمیرسونه، فقط اون اهداف شیطانی رو که داره و اون اهدافی که مثلا خودش میخواد یه جنسی رو میخواد بفروشه 1000 تومن قیمتش 10000 تومن میفروشه، دروغ میگه، قسم دروغ میخوره تا اون 9000 تومنی که خودش میخواد به خودش برسه، در حالی که اون 9000 تومنی که اضافه میاد اونم از راه دروغ میره، باعث میشه این لقمه رو به بچه‌هاش می‌خورونه، اون بچه هم وقتی که میاد به دنیا چشمش به دنیا باز میشه، خوب و بد و میفهمه، باز میشه اونم اون دروغی که اون گفته و با اون لقمه‌ای که به فرزندش داده اونم یه زمانی دروغ بگه.
آخر عاقبتش که پوچیه، آخرش هم که به جهنم میرسه.
همون عاقبتش، عاقبتش به شر و بدی ختم میشه دیگه. بالاخره خوش عاقبت نیست همچین آدمی.
بی‌اعتمادی مردم نسبت به اون.
یه جورای آبروش ریخته میشه، یه جورای شخصیتش از دست میده.
آخرش اینه که طرف نسبت بهش هیچ اعتمادی پیدا نمیکنه. مثلا فرض فرمایید تو عرصه خانواده که باشه، وقتی شوهر منزل دروغ بگه، همسر وقتی که میبینه یه بار، دو بار، سه بار، دیگه وقتی که شوهرش دروغ میگه، بار چهارم دیگه حرفشو باور نمیکنه و این سبب میشه که اون به اصطلاح اون آرامشی که باید تو عرصه خانواده به وجود بیاد، اون آرامشه از بین میره.
خیلی خوب، این هم یه بخش گزارشی. به اونایی که تازه اومدید پای برنامه صبح روشن خوش آمد عرض بکنم. مثل 918-88-07 که گفتن با سپاس از برنامه خوبتون تازه جزء شنوندگان برنامه‌تون شدم. خیلی خوش اومدید، قدمتون سر چشم ما. اگه به بچه‌ها دروغ میگیم جایزه؟ لطفاً راهنمایی کنید. اینم سوالیه که این شنونده تازه وارد پرسیدن. سوال خیلی داریم. آقای دکتر اجازی، یه جاهایی خلاصه به من اجازه بفرمایید، شما پیش پیش من اجازه بگیرم که سوالاتی رو هم لابلای فرمایشات شما مطرح بکنم، این مقدار که بحث جلو بریم. چند تا راهکار گفتید، بعد از سوالای شنونده ها هم انشاءالله استفاده.
کمال افتخار من همیشه عرض کردم خدمتتون که یکی از حسنهای همین برنامه و مخصوصا برنامه زنده همینه که شنوندگان بزرگوار هم مشارکت میکنن، مخصوصا سوالاتشون مطرح میکنن.
خب بریم سراغ بحثمون. شما فرمودید که قبل از درمان دو تا نکته رو بدونیم، حالا دیگه میخوام درمان کنیم. یه نکتهش این بود که بدونیم این یه بیماریه و دوم این که بدونیم این بیماری عوارضی داره، یه عواقبی داره، یه دردسرایی داره و دنبال راهکار بگردیم برای دفعش یا رفعش.
بله، خب این عوامل سگانه همونطور که اشاره شد و تکرار هم شد، یکی عامل نفسانی بود، یکی عامل اجتماعی و یکم عامل تربیتی. من چون اول میخوام از خودمون شروع کنیم، از عامل نفسانی من شروع میکنم. عامل نفسانی چی بود؟ عامل نفسانی این بود که بعضی از حالات نفسانی یا بعضی از صفات نفسانی باعث میشه که انسان به دروغگویی مبتلا بشه. مثلا حقارت، انسان احساس حقارت میکنه در بعضی مواقع که حدیث هم داشتیم، بعد ناراستی یا کذب مرتکب میشه، یا جهالت، یا ضعف، یا حرص، عدم قناعت و یا ترس که در صحبت‌های شنوندگان عزیز هم بعداً اشاره شد. خب اگر یادمون باشه اصلاً تمام این مسائل و این عوامل به یک عامل برمیگرده و اون ضعف ایمان. خب اگر ما بخوایم این رو درمان بکنیم، اولین قدم و مهمترین قدم چیه؟ تقویت ایمان دیگه. یعنی ما نمیتونیم منتظر باشیم تا طبق فرمان شما یه قرصی، کپسول، یک فرض کنید آمپولی پیدا بکنیم یک دفعه بخواد این حالات نفسانی رو درستش کنه. نه، باید ایمانمون قوی کنیم. چرا من باید به عنوان یک مؤمن احساس حقارت بکنم؟ چرا باید ترس داشته باشم؟ عامل ترس چی بوده؟ از چی میترسم؟ از اینکه حق روشن بشه میترسم؟ یا حرص، چرا باید من حرص داشته باشم؟ این حرص اگر اون روایت زیبایی که به ما رسیده که شیطان اومد پیش حضرت نوح، خیلی روایت جالبی است. حضرت نوح بعد از اینکه اون اتفاق افتاد و اون سیل اومد و همه غرق شدن، شیطان اومد پیش ایشون و گفت که یا نوح، شما حق بزرگی به گردن من دارید و من اومدم ادا کنم. نوح ناراحت شد، چه حقی دارم؟ گفت کمک بزرگی به من کردید. چطور؟ خب بالاخره نفرین کردی و اینها غرق شدن، اینو داری مثلا کار ما راحت شد، اینو داره آسایش و استراحتی بکنی. خب نوح ناراحت شد و او رو ردش کرد. بعد خطاب رسید از طرف خداوند که نه، گوش کن به حرفش، این حرف خوبی میخواد بزنه، یه موعظه میخواد بکنه. گفت خب چیه حرفت؟ گفت میخوام یه موعظه بهت بکنم که این موعظه برات جالبه. گفت چیه موعظه؟ گفت یکی این که میخوام بهت بگم سه تا صفت هست که این ریشه همه صفاته. یکی حرص، یکی تکبر و یکم حسده.
بله،
جالبه. و جالبه غالب دروغ‌های ما ناشی از این سه صفته. یعنی یا حرص، یا تکبر، یا حسده. من نکته تکبر آن صفتی بود که من ابلیس، من شیطان را از بهش خارج کرد. پس ریشه این صفت به این کبر که به من. هرس آن صفتی بود که جد تو آدم را از بهش خارج کرد.
دوتا.
و سوم حسد اون صفتی بود که برادر حابیل و قابیل با هم به اون صورت
بجونه.
خب ببینید، هرس ممکنه در بخشی از مراحل هرس اشکال نداره، انسان غریزتاً دنبال زیاده هست، دنبال بهترین هست، اما باید یه حدی داشته باشه. حد هرس رو ایمان تعیین میکنه، و که من ایمانم قوی شد، حد حسد رو تعیین میکنه، حد کبر رو تعیین میکنه و نمیگذاره منو به آفت و به آسیب و به نابودی سوق بده. پس مهمترین عامل و یا مهمترین درمان برای این عامل، عامل نفسانی، تقویت ایمان هست که
من باید
که ایستا از بین بره و ایمانم قوی بشه. وقتی ایمان من قوی شد، اینجا خود به خود یعنی می عادت میشه برای من، صدق میاد تو کلام من، صادق بودن و راستی میاد تو کلام من، یه مقدار خود من چندشم میشه وقتی بخوام یک امر ناروایی بگم، یه دروغی بگم. خب این باید ایمان قوی بشه. خب حالا راه های تقویت ایمان بسیار است که شنوندگان بزرگوار بارها شنیدن، بارها انجام دادیم. یکی از راه های تقویت ایمان اهمیت دادن به عبادته. یعنی منظور اهمیت دادن این که مسجد نشین بشیم یا محراب نشین بشیم، نه، مثلا نماز اول وقت بخونیم، مقید باشیم نماز اول وقت بخونیم. من اینو بارها عرض کردم خدمت عزیزان که خب خیلی از ماها اهل نمازیم، مؤمن، مسلمان، خوب، اما تقیدی نداریم که حتما اول وقت باشه یا جماعت باشه. نه، مهم اینه که ما نماز رو اول وقت بخونیم. تا صدای اذان شنیدیم، اولین چیزی که ما رو ناراحت میکنه و خلاصه به تحریک میکنه که بگم نمازم کجا بخونم، برم اول نمازم بخونم، مشکل نماز اول، این تقویت ایمان میشه، یعنی ایمان من قوی میشه. این یکی از راه های تقویت ایمان هست،
و خود تقویت ایمان یکی از راه های درمان دروغگویی است. صحبت های حجت الاسلام المسلمین دکتر حجازی، محقق و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی و مدرس حوزه دانشگاه رو در برنامه صبح روشن میشنوید. شما شنونده های عزیز، 9:32:15 هست. خانم لطفی تا لحظه های دیگر میان داخل استودیو تا تازه ها، اخبار و یافته های خودشون رو در خصوص موضوع برنامه برامون بگن. تو این فرصت ببینیم آقای جلالی تهیه کننده محترم چی برامون داره. صبحتون روشن.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شوی. هر شست نشیمن تو شرمت بادا، کاری و مقیم خطه خاک شمی، کاری و مقیم خطه خاک شمی.
سلام خانم لطفی، صبح شما هم روشن، خوش آمدید.
به نام خدا، سلام من رو هم پذیرا باشید جناب آقای مولایی، همچنین شما کارشناس محترم برنامه و همینطور یکایی که شما شنوندگان گرامی برنامه صبح روشن. آقای مولایی، حالا با توجه به اینکه تا اونجا که من شنونده برنامه بودم متوجه شدم که در خصوص آسیب‌ها و آثار دروغگویی بر روح و روان و شخصیت فرد تقریبا پرداخته شده، به همین خاطر من سعی کردم تو این بخش با توجه به فرصت محدود برنامه در واقع بیام به تأثیر دروغگویی از لحاظ پزشکی، در واقع تأثیر اون بر جسم افراد بپردازم.
خیلی خوب.
تا حالا اگر موافق باشید آغاز می‌کنم.
پس اگه قرار باشید دنبال قرصی هم باشیم آقای دکتر اجازی، تو این یافته‌ها با دنبالش بگردیم.
انشاءالله که همینطور باشه.
خیلی خوب. بسم الله خانم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که اولین مسئله رو که می‌خوام تقدیم حضورتون کنم عنوانش هست 5 دلیل موجه پزشکی برای پرهیز از دروغگویی. به گزارش پایگاه اینترنتی هلپ میاپ، متخصصان روانپزشکی گفتن که اگر افراد بدونن که دروغ گفتن و مخصوصاً عادت کردن به این کار تا چه حد میتونه به سلامت اونها آسیب وارد کنه، هرگز راضی نمیشن که در یک معامله زیان‌آور سلامتی خودشون رو به خطر بندازن. در مقاله این متخصصان، روانپزشکان چند دلیل موجه پزشکی برای خودداری از دروغگویی رو ارائه کردن که من به 5 مورد از اونها اشاره میکنم. اول اینکه مطالعات روانشناسی تایید کردن که دروغ گفتن هرچه بیشتر تکرار بشه خطر ابتلا به اختلالات جدی روانی از جمله افسردگی، اضطراب و استرس رو افزایش میده. استرس هم که در واقع پیشفاکتور بسیاری از بیماری ها و مشکلات جدی هست، در نتیجه به سیستم ایمنی بدن آسیب میرسونه، روی اشتها تأثیر سو میگذاره، احساس خستگی و عصبانیت رو تشدید میکنه و احتمال بروز سردردهای مکرر رو افزایش میده. از طرف دیگه مطالعات نشون داده که یکی از مزایای مهم راستگویی تقویت سیستم ایمنی بدن هست. در حالی که دروغ گفتن انسان را به طور ناخودآگاه گرفتار نگرانی میکنه و ترس از فاش شدن حقیقت انسان را مضطرب میکنه. بنابراین همین امر موجب کاهش هورمون آنتروپین و در نتیجه کاهش توان سیستم ایمنی بدن میشه. همچنین آمارها نشون داده که افرادی که عادت به دروغگویی دارن هم به علت عذاب وجدان و هم ترس از رسوا شدن بیشتر در معرض اختلالات خواب هستن و حتی بیشتر دچار کابوس‌های شبانه میشن. این آشفتگی خواب هم به نوبه خودش باعث بروز اختلالات مهمتر مثل افسردگی و سردرد میشه. اما چهارمین نکته این که راستگویی برای کمک به هضم غذا مفیده. در حالی که یک دروغ بزرگ مثل یک لقمه چربی بزرگ و مضر در معده میمونه و عملکرد دستگاه گوارش رو دچار اختلال میکنه. اصرار بر دروغ گفتن احتمال اضطراب سندرم روده، حالت تهوع، اختلالات اشتهایی و سایر اختلالات تغذیه‌ای رو افزایش میده. و آخرین نکته این که دروغگویی خطر اضطراب سرطان رو تشدید میکنه، چرا که دروغگویی عامل افزایش استرس هست و استرس زیاد هم به نوبه خودش در بروز انواع خاصی از سرطان ها
خیلی خوب.
این اولین مطلب بود که تقدیم حضورتون شد، اما دومین مطلب که فکر میکنم جالبم باشه عنوانش هست تأثیر یکسان چیپس و دروغگویی بر بدن. بر اساس جدیدترین پژوهش‌های صورت گرفته، افکار و احساسات افراد به طور ویژه‌ای با وزن اونها در ارتباط و تعامل هست و به همین دلیل در برخی افراد افسردگی و استرس باعث چاقی و اضافه وزن میشه. بررسی‌ها نشون داده که دروغ‌گویی و استرس و اضطراب ناشی از اون در افزایش وزن بدن تأثیر زیادی داره و در واقع دانشمندان و همچنین پزشکان با تحقیقاتی که بر روی دو گروه از زنان و مردان انجام دادن به این نتیجه رسیدن که تأثیر دروغ‌گویی با خوردن تنقلات و به ویژه چیپس در بدن همسان و یکسانه، در حالی که راستگویی و صداقت و وجدان آسوده ناشی از اون باعث تسریع حرکت فیزیکی بدن میشه و در نتیجه فرد کالری بیشتری سوزانده و وزن متعادلی پیدا میکنه. بنابراین پزشکان به این دلیل به افراد توصیه میکنن که حداقل برای داشتن وزن مناسب از دروغگویی جدا خودداری کنن. و آخرین مطلب که فکر کنم اونم حالا جالب باشه، رابطه دروغگویی با چین صورت هست. بررسی‌های جدید دانشمندان نشون داده که دروغ گفتن به مرور زمان سبب به وجود آمدن چین و چروک‌های در پوست میشه. به این صورت که دانشمندان با مطالعه و انجام آزمایشاتی روی 150 زن و مرد دریافتند که در حین دروغ گفتن نورون‌های مغزی با یکدیگر تداخل پیدا می‌کنه و خونرسانی در کل بدن به ویژه ناحیه سر و صورت کم میشه. در نتیجه به مرور زمان پوست صورت شل شده و چین و چروک‌های عمقی و شدید در پوست ایجاد میشه. همچنین هنگامی که فرد دروغ میگه، مغز با دریافت سیگنال های منفی و ارسال اون به کل بدن به ویژه چهره باعث میشه که صورت عصبی تر و خشن تر به چشم بیاد.
شنیدین میگن به حق چیزایی نشنیده؟ خانم لطفی امروز میفرمایند که آقا مثلا چیپس بخوریم با اینکه دروغ بگیم یکی، این خیلی نکته
به هر حال باید همشون حواسشون رو جمع کنن. یه تحقیق علمی هست که ثابت کرده.
آره من نمیخوام مطلب رو تضعیف کنم، مزاحی بود، ولی این واقعیتیه که دروغ هیجانات آدم رو افزایش میده، افسردگی رو ایجاد میکنه. آقای دکتر حجازی، حالا انقدر اصطلاحات تخصصی علمی دارن خانم لطفی، هر وقت میان اندروفین و نورون و نمیدونم این چیزا که ما اوناش کار نداریم. لب کلام وقتی دقت میشه بهش میبینیم که آقا دین رو اگه بخوایم در نظر بگیریم میگه دروغ بده، اگه بخوایم وجدان رو در نظر بگیریم میگه بده، اگر علم امروزی رو فارغ از دین نگاش بکنیم حتی اونم میگه بده. خب آخه این بد، چرا این بد رو ما تکرارش بکنیم، چرا انجامش بدیم؟ به نظرم مباحث قشنگی بود.
استفاده کردین.
تمام میکنم.
خیلی خوب. ممنون خانم لطفی.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید.
همچنین متشکرم از حضور شما. خداحافظ.
روشن باشه براتون. خداحافظ.
خدا نگهدار.
صبح روشن.
شنبه تا دوشنبه.
9 تا 10 صبح.
صبح روشن.
موج اف ام.
اینی که باعث میشه که ما دروغ بگیم، همش میگیم دروغ مصلحت‌آمیز. اگه ما
فکر کنیم هیچ دروغی مصلحت‌آمیز نیست و اصلا به هیچ عنوان براش توجیه پیدا نکنیم، شاید این دروغگویی تو جامعه که الان متاسفانه خیلی خیلی هم زیاد شده کم بشه. خیلی هم از برنامه‌تون متشکرم. خداحافظ.
این که می‌خواستن اشتراک تونستین بکنین تو برنامه‌تون، درست دروغ نباید گفت ولی هر راستی هم نیاز نیست گفته بشه. این از خلال برنامه‌تون بکنین، چون این مشکل‌گوش ها خیلی از قضایی هست.
من خودم شخصا یه مواقعی خب بین دوتا دوست، بین دوتا خواهر قرار میگیرم، یه موقع منم یه دلخوری بینشون پیش میاد، به خودم یه اجازه داره میدم که بگم که حالت نمیپرسیدن، اتفاقا میخواستن بدون سر بزنن، فرصت نکردن، حالا یه کلماتی از این دست. فقط هم مقصودم اصلاح بین دو طرفه، فقط مقصود اصلاح بین دو طرفه. معمولا یه هنچ مواقعی شده که یه حرف میگم که خب پایه با قول معروف سفراسی اون موقع نداشته، نبوده این موضوع، ولی من مطرح کردم. من خودم شخصا یه هنچ مواقعی دروغ میگم، حالا نمیدونم که اصلا از نظری اسلامی دین خودمون درست هست تا چه هست، حد و مرزش هم دلم میخواست بدنم که تا چه حده. از برنامه خوب بدنم واقعا متشکرم. نجفی هستم از اصفهان.
خیلی ممنون از همه شمایی که تلفن زدید آقای دکتر حجازی، نگاهی دارن به حرفای شما. قبلش اینو من اضافه کنم در ادامه توضیحات خانم لطفی که بعضی وقتا دماغمون دراز میشه مثلا با دروغگویی، حتما مثلا چاق نمیشه. آره آقای دکتر حجازی، در مورد تلفن ها نکته هست؟
بله، این که فرمودید، خب از نظر علمی اگر واقعا ثابت بشه که دروغگویی مثلا موجب چینش رو که صورت میشه، خب کم کم شاید از نظر علمی هم ثابت بشه اون قضیه که شما فرمودید،
دماغ دراز میشه،
اونم حل بشه از نظر مشکل علمیش. ولی واقعش آنچه که بیش از همه اینها به ما آسیب میزنه آسیب روحی است. یعنی اگر تمام علم هم ثابت کنه که چنین آثار منفی بد جسمی برای همه افراد و جامعه داره، خب این قابل قبول هست و بدون تردید میشه روش تعامل کرد. اما آنچه که ما باید خیلی نگرانش باشیم آسیب‌های روحی است که اون قطعاً و بدون تردید این اتفاق میفته و اگر به فکر درمانش نباشیم خدا نکرده از نظر روحی، از نظر روانی، از نظر ایمانی واقعا دچار مشکل میشیم. سوالاتی و یا مطالبی مطرح شد، من گذرا به چند نکته که فکر کنم بد نیست اشاره بشه. یکی از عزیزان سوال کردن آیا دروغ به بچه‌ها میشه دروغ گفت، آیا جایز است؟ نه، به هیچ وجه. حتی ما روایت صریح داریم که حتی به فرزندانتون، حتی فرزندانی که در دوران تشخیص کامل نیستن، خیلی خردسالن، سعی کنید دروغ نگید و وعده دروغ ندید. اگر حتی بهشون وعده دادید، یه حدیث قشنگی است که یه بار حضرت رسول سلام الله علیه با یکی از خانم ها ظاهرن اون فرزندش صدا زد، گفت مثلا پسرم اسمش رو آورد، بیا میخوام یه چیزی بدی. حضرت فرمودن چی میخوای بهش بدی؟ گفت خورما. چون حضرت دن چیزی نداره مثلا حالا اطراف جناب، گفت میخوام خورما بهش بدم. بعد مثلا دست کرد تو جیبش یا یه کیسه داشت. حضرت فرمودن که حتما باید این کارو بکنی، چون اگر صدا بزنی و بگی من چیزی میخوام بدی، چیزی ندی، این دروغ خلافه و درست نیست، حتی بچه خردسال. و این نشون میده که نه، به بچه‌ها هم مواظب باشیم دروغ نگیم و یا خلف وعده نکنیم. سوال دیگری بود که آیا هر راستی را هم باید گفت؟ این خیلی جالبه، جا افتاده و حرف درستی هم هست که بله، دروغ حرام، خلاف حرام، نباید ناراستی و کذب گفت. اما واقعا هر جایی باید هر نکته، نه اینم درسته، یعنی واقعا بعض وقتا هر راستی ها رو نمیشه گفت و ممکنه مشکل آفرین باشه. پس این هم اشکال نداره و هر راستی واجب نیست گفتنش. در مواقعی باید راستی رو نگفت و این معناش دروغ نیست، یعنی اگه راست نگفتی معناش دروغ نیست. یا نکته آخری که خانم بزرگواری اشاره فرمودن،
خانم ندفی،
بله، که خیلی هم مسئله مهم ذات البین اصلاح اینها، بله این بسیار مهمه و من خواهش می‌کنم الان ما در آستانه عید نوروز هستیم، در آستانه شادی ها هستیم و یکی از زیباترین جلوه های عید نوروز برای ما همون صله ارحام، دیدن همدیگه هست، دید و بازدیدها هست و چقدر زیباست. بعضی خانواده ها اواخر سال که میشی در آستانه عید نوروز شروع میکنن به تلفن زدن یا با خلاصه تماس گرفتن و اون کدورت ها رو میگن بیاد برطرف کنیم. حالا قدیم ها اون سنت های قدیمیه که حالا من نمیخوام باز اس بیارم، میترسم اس بیارم این مقداری بعد مشکل ساز بشه، حالا همونی که با آتیش سر و کار داشتن. بله اون سنت های ناروایی که بوده، خب واقعا شما حساب کنید اگر حالا جز تعدن و فرهنگ خودمون حساب بکنیم، لب مطلب اون زمان این بود که در این آدابی که انجام میشد میگفتن که ما میخوایم این بدیها رو از خودمون دور بکنیم مثلا. خب اینو ما بهترینش رو در آداب دینی خود ما داریم و واقعا بیایم و این کدورت ها رو برطرف کنیم. یکی از راه های نزدیک شدن دلها به هم همین اصلاح ذات البینه.
بله.
من خواهش میکنم عزیزانی که قدرت این کار رو دارن، اینو خدمت شما بگم، همه نمیتونن این کار رو بکنن. مثلا اگر بین زن و شوهر اتفاقی اختلافی افتاده، این کار هر کسی نیست که اینها رو به هم نزدیک بکنه، یا دوتا دوست، دوتا رفیق، یا پدر و فرزند و امثال اینها. بعضی ها این هنر رو دارند که با اقل خسارت اینجا میگم یعنی اقل دروغ. ببینید دروغ خب جا افتاده که برای اصلاح ذات و بینش کار نداره، اما خواهش منم اینو دقت کنیم، باید اقل دروغ رو استفاده کنیم. مثل پادزهری که برای رفع زهر استفاده میشه، خب اون پادزهر از همون جنس زهر باید باشه. معمولا مار زده میان از اون خلاصه زهر مار اون پادزهرش درست میکنن، ولی باید خیلی اول باشه، یعنی یه مقداری دوستش بره بالا، یه مقداری اندازش بره بالا، خود اون میشه کشنده. گاهی متاسفانه گاهی به عنوان اصلاح ذات البین یا رفع مشکل ما میخوایم از این دروغ مثلا استفاده کنیم، اما آنقدر دروغ گاهی شاخدار، آنقدر آبدار، آنقدر بیقواره است که نه تنها مشکل حل نمیکنه،
خرابتر هم میکنه
و اصلا خودشو نمایان میکنه. نه، با یک ظرافت خاصی، با یک زیبایی خاصی بیایم و حتی الامکان هم توریه کنیم. طوری هم خوبه، مثلا بیان بخوام یه حالتی ایجاد کنیم که اینا با هم نزدیک بشن، خوب بشن، رفع کدورت بشه، بیان طوری کنیم، ولی اشکالی نداره. برای اصلاح ذات البین، برای رفع دشمنی ها، برای اینکه دلها به هم نزدیک بشه، تا حدودی به ما شرع مقدس اجازه داده که تا اندازه این رفتار رو انجام بدیم.
خیلی آقای دکتر اجازی، محمد جواد حکیمی یکی از شنونده های برنامه است، میگه که من تو زندگیم راست میگم و به واسطه این راست گفتم تونستم اعتماد این دیگران رو و اطمینانشون رو جلب کنم و از این بابت راضی ام. ولی تو بچگی یادم میاد که یه چند باری خطا کردم، خرابکاری کردم، بعد راستشو گفتم، از بابام کتک جانانه این نوشه جان کردم. من اولا همدردی میکنم با آقای محمد جواد حکیمی و برای پدر بزرگوارشون آرزوی سلامتی میکنم، ولی میخوام اینو در قالب یک سوال حالا مطرحش کنم برای شما که خیلی باهاش درگیر هستن، که ما توی بچه هامون، توی خانواده هامون، توی رفتار هامون چگونه باید رفتار بکنیم که به نوعی درمان بشه بحث دروغگویی و این صفت ناپسند، ترویج کننده نباشیم.
بله، اتفاقا در مراحلی که بهش خواهیم رسید این نکته رو گنجانده بودم، اما همینجا اینو عرض بکنم، این بزرگواری که فرمودید شاید همون رفتار غلط کودکی که از طرف پدر در مواجهه با راستی شد، همین باعث شد که ایشان هم راستگو باشه. یعنی احساس کنم که چقدر زشته، چقدر بده که اگر کسی راستی پیش گرفت و کار درست انجام داد در مقابلش تنبیه بشه، در مقابلش
همین اثر عکس هم بده
و اثر عکس هم داره. حالا پس ببینید ما از دو زاویه داریم نگاه می‌کنیم. بله. از زاویه اینکه پدر این کارو کرده و این کار تربیتی، کار غلطی بوده، اینو خواهیم گفت که درمانش، اما از این زاویه که ایشون الان با توجه به اون خاطره کودکی میفهمد که من الان مقیدم که راست بگم و اینو پافشاری میکنم، این شاید میگه ادب از کاموختی از بی ادبان، این از اون بابته، چون دیده که واقعا برخورد اونجور چقدر غلط بوده، این باعث شده که. و اما بریم سراغ درمان. خب درمان رو من برای که اون ترتیب به هم نخوره اجازه بدید که به همون ترتیبی که شروع کردیم ادامه بدیم.
خوبه.
در درمان یک بحث مقدماتی داشتیم که اشاره شد، بعد گفتیم درمان میریم سراغ سه عاملی که عامل نفسانی، که برای درمان عامل نفسانی مهمترین درمان همون تقویت ایمان هست که همون قرصی که من و شما دنبالش هستیم. میریم سراغ درمان عامل اجتماعی. عامل اجتماعی چی بود؟ یکی این که فضای عمومی جامعه فضای دروغ باشه، دوم این که پذیرش عامه باشه، سوم تشویق. یعنی ما باید رو فضا کار بکنیم، یعنی عامل اجتماعی زمانی درمان میشه که ما بیایم این فضا رو عوض کنیم و این فضا جز با همت تک تک افراد امکان پذیر نیست. یعنی اینکه ما اگر بخوایم بگیم یک زمانی بشه که یه اتفاقی بیفته، یک فرض کنید صاعقه از آسمان بیاد، یک بادی ببزه و این فضا کلا عوض بشه، نه چنین اتفاق. همون قرص که ما دنبالش هستیم برای امر شخصی، برای امر اجتماعی هم چنین قرصی و یا چنین اتفاقی نخواهد افتاد. باید کل جامعه به قبح این کار پی ببره، به زشتی این کار. همین که ما بارها ضربه خوردیم از دروغ‌هایی که از دیگران شنیدیم، آیا این کافی نیست برای جامعه که تأمل کنه که این فضا رو عوض کنه؟ و حالا میرسه به بحث، اون بحث عمومی که مسئله نهی از منکر هست که اون آداب خودشو داره و باید واقعا جدی بگیریم. واقعا یکی دو مورد اگر دروغی پیش اومد، چهره در هم کشیدیم، برخورد منفی کردیم، یا اگر شوخی دروغی شد لبخند نزدیم، حالا مخالفتی نکرد بر لبخند نزنیم، طرف احساس کنه این کارش خلاف بوده، بفهمه که این دروغ بوده. اگر این فضا ایجاد بشه یه مقدار تأثیر داره در اینکه این درمان انجام میشه. بریم سراغ عامل سوم که مهمترین عامل هست و اون عامل تربیتی. در عامل تربیتی بنده چند زمینه و یا چند عرصه رو فکر میکنم لازم رو بهش توجه کنیم. یکی عرصه منزل، یکی مدرسه، یکی مسجد یا همون محل وعظ و خطابه، بکیم رسانه ها. این چهار عرصه هست که در تربیت خیلی نقش دارن. از منزل شروع میکنیم. مهمترین کاری که باید در منزل انجام بدیم این که پدر و مادر زمینه های دروغ رو مرتفع کنند، زمین هایی که ایجاد میکنه که دروغوی ایجاد بشه اینو برطرف کنند. مثلا در برابر اونها دروغ نگن، به اونها دروغ نگن، به فرزندانشون، و حتی توریه هم نکنیم. من اینو دیروز هم اشاره کردم، الان هم عرض میکنم، ممکنه توریه کردن برای من که پدر یا مادر هستم توجیه داشته باشه و واقعا هم بجا باشه و لازمم باشه، اما اون فرزند خردسال من فرقی بین توریه و دروغ واقعی نمیگذاره. اون وقتی ببینه پدر من، مادر من توریه کرده که در ظاهرش دروغ، توریه در ظاهر دروغه،
بله،
و در واقع توجیهی داره، اگر اون توریه را از من بشنوه دیگه اون فرق نمیکنه، اون براش دروغ میشه نهادینه و دروغ براش جا میفته که دروغ اشکال نداره. پس توری هم نکنیم، حتی شوخی دروغ هم نکنیم. من خواهشم اینه، یک زمانی یه بحثی داشتیم راجع به کاربرد کلمات و امثال اینها، گفتم خواهش من از پدر مادرها اینه که حتی کلمات سخیف و حقیر، مثلا حالا نمیخوام بازم، مثلا پدر سوخته، مثلا فرض کنید پدر به بچه‌ش میگه خب چون به خودش برمیگرده میگه اشکال نداره،
شوخی برای خنده
پدر سوخته، به بچه خودش میگه پدر سوخته. بابا درسته شما الان اینو به شاید اشکال نداره میگید به خودم برمیگرده، و ولی این در ذهن فرزند نقش میبنده که این فحش و این کلمه زشت این امر معتدلی میشه، این امر روایی میشه، و خواهش من از اینا پرهیز کنیم. حتی در شوخی های که دروغ هست اینا ما پرهیز کنیم. به عبارت دیگه فضای منزل باید فضای صدق و راستی باشه. یعنی اگر صدق و راستی آمد، تشویق بشه، ترغیب بشه و استقبال بشه. سعی کنیم واقعا پدر و مادر سعی کنن که هرگاه اتفاق راستی افتاد یا صدق بود کاملا استقبال کنن، کاملا تشویق کنن که این فضا ایجاد بشه. اگر فضا ایجاد شد این اثر تربیت خودش داره. میریم سراغ مدرسه که کاملا روشنه تأثیراتی که مدیر، معاون، ناظم و استاد اینها میتونن در تربیت فرزندان و دانش آموزان در زمینه راستگویی. و اما سراغ وعظ و مسجد، من خواهشم اینه چون خود من تجربه دارم تو این زمینه، ما سعی کنیم در منبرهامون، در صحبتهامون مسئله دروغ و مسئله این اصلا کلن گناهان و رذایل رو مستقیم مطرح نکنیم. این از داره تربیت خیلی مهمه که مثلا اگر مستقیم بیایم بگیم دروغ یا کذب یا غیبت، بیایم در قالب یک فصل داستان، در قالب یک الگو، در قالب یا به عنوان آثار و عواقب مطرح بکنیم، این آثار تربیتش خیلی بیشتره،
دلی.
مردم قشنگتر گوش میکنن. اگر بیایم مستقیم امر و نهی باشه و حالت اینجور باشه، این آثارش کمتره. و نهایتاً و آخرین نکته که مبدأ کار شما هم میشه رسانه هاست. و رسانه‌های بزرگوار خواهش می‌کنم اینو دقت کنن، حتی اگه شده کارشناسان ویژه بگذارن برای فیلم‌ها، برای سریال‌ها، حتی اخبار، حتی تحلیل‌ها. خب ببینید، ما ضربه‌هایی که در همین چند سال اخیر خوردیم، ضربه‌های اجتماعی و ضربه‌هایی که به نظام و به حکومت و به سیستم سیاسی ما خورد، بر اساس همین دروغ‌ها و شایعه‌ها بود. خب چرا باید ما اینو یه فکر جدی براش نکنیم که اگر این اتفاقات بناس بیفته از قبل پیش بینی بشه، جلوشو بگیریم، مانع بشیم. و آخرین نکته که در مورد مسائل تربیتی و مسائل درمان میخوام خدمت عزیزان و شنوندگان بزرگوار عرض بکنم اینه که بهترین درمان و کارسازترین درمان در همه این عوامل سگانه درمان عملی است.
بله، بله.
یعنی از من گوینده که اینجا نشستم تا پدر مادر، تا استاد، تا رسانه، تو
رفتار
از خودمون شروع کنیم. اگر از خودمون شروع کنیم و با عمل نشون بدیم که راستی چقدر زیباست، صدق چقدر دوست داشتنیه و چه آثار خوب و زیبایی داره و دروغ چقدر عواقب بدی میتونه داشته باشه، این بهترین درمان و بهترین اثر رو خواهد داشت.
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب حجازی، دست شما درد نکنه. خیلی ها از پیامک ها تشکر کردن از شما، من وظیفه دارم ابلاغ بکنم حرف شنونده های عزیز رو به خاطر فرمایشاتتون جناب حجازی.
قابل نیستیم
به هر حال، ممنونیم ازتون، چرا استفاده کردیم انصافا از فرمایشات شما. سوال خیلی رسید به دستمون. آقایون خانم ببخشید، زمان اجازه نداد که سوالات شما رو خیلی هاشو مطرح بکنیم، اما گفتن که بعضیا من حرفام راست میگم، تو کارام بیریا هستم، ولی اطرافیانم میگن تو ساده ای. از آقای حجازی بپرسید چرا کسی تو اخلاق و رفتار بد جنس و مکار نباشه بهش میگن تو ساده لو هستی. این یه نمونه از سوالاته. خیلی از سوالای دیگه مربوط بود به نوع نگاه ما به همون بحث تربیتی خانواده توی ادارات، توی اجتماع، که دیگه حالا سوالاتشون رو نرسیدیم. شاید آقای حجازی روزی یه جایی توی فرصتی صبح روشن دوباره اومد سراغ شما یا یه بزرگوار دیگه و بحث دروغ‌گویی رو باز هم دوباره مطرح کرد. براتون از روی صلوات.
امیدواریم ان شاء الله بحث راستگویی رو ما مطرح کنیم که
دروغ هم دیگه
آثار خوبش رو ببینیم در جامعه ظاهر شده ان شاء الله.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. موفق باشید.
بنویسید. از شما خانم‌ها و آقایان بزرگوار هم ممنون. هفته آینده هم صبح روشن رو با موضوع اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط انشاءالله همراهی بکنید. گفتش که 4 تا دانشجو با هم رفتن یه مسافرتی، حالا به جهت تفریح و اینها، بعد به هوای این که امتحانشون روز چهارشنبه است، نگوین که امتحان روز سه‌شنبه بود، وسط صفا و تفریح و گشت و گذار اینها یه دفعه تلنگری خورد و بچه ها جمع کنید بساط رو، باید برگردیم، امتحانمون یه روز این ورتر بوده، ما نتونستیم. ولی نرسیدن، به هر حال نرسیدن. آمدن محضر استاد، کجا بودید شما؟ گفتن که ما داشتیم میمدیم تو را، پنچر شدیم، اینجور شدیم، اونجور شدیم، کلی بهانه و خلاصه. استاد گفت خیلی خوب، شما بیایید من یه امتحانی جداگونه ازتون بگیرم. اینها رو امتحان ازشون قرار شد بگیرن، ولی گفت شرطش اینه که تو هر اتاقی تنها بنشینه یکیتون، و یه برگه امتحانی دادن که کلا 2 تا سوال داشت. سوال اول 5 نمره داشت، سوال دوم از مجموع 100 نمره 95 نمره. سوال اول این بود که مثلا این مسئله علمی رو حل کنید، همان پاسخ دادن. سوال دوم این بود کدوم لاستیک ماشینتون پنچر شده بود. خداحافظ.